با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب مرد همراه هم نوشته خانم سیمین بهبهانی خواهند پرداخت.
نبسته به کس ده نبسته کس به من ده چو تخت کار بر موج رها 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 من زمن هر آخه اوزو شده به سینه نزدی به من حرام که نزدید از او جدا.
سلام آقای رحیمی و سلام و تبریک سال نو به همه دوستان عزیز شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون شما. این ترانه این آهنگ انقدر زیباست و قشنگ خونده این آقای همایون شجریان و شعر هم فوق‌العاده است که آدم دلش نمیاد تا آخر گوش نده. خیلی متشکرم، خیلی چیز خوبیه این برای اول این برنامه، همین یه بیت هم فعلا کافیه. اسم کتاب هست آن مرد مرد همراه هم، نوشته سیمین بهبهانی، نسخه‌ای که من میخونم چاپ دوم کتاب 1370. یادداشت: نازنین دوستم خانم سیمین دانشور در روزهای خودباختگی من نگران حالم بود و او نگران حال همه اهل قلم است. مرا در هنگامه از دست دادن آن همراه از پای نشسته و ناتوان یافته بود. در یک گفتگوی تلفنی که با هم داشتیم چنین گفت: سیمین عزیز، سرت سلامت، غمت کم و شعرت مثل همیشه در اوج باد، که این تسلای تو و ماست و منوچهر هم همین را میخواست. میدانستم که میخواست بار دیگر با قلم آشتی دهدم و توانسته بود. نه آن روز که روز دیگر قلم برداشتم و به سادگی نوشتم آنچه در بخش نخست این دفتر می‌خوانید. اگر پریشان نوشتم از آن است که پریشان بودم و فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت. همه نیاز به نوشتن بود و بس. بخش دوم را اما دو ماهی مانده به روز واقعه نوشته بودم، تا بدانجا که مرد به جستجوی آتش رفت. وقتی دوباره خواندمش گفتم: آتش تور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ و بر آن افزودم: افتاده بود مرد. و دریافتم که نوشته پایان گرفته است، پیش از آن که من به پایان اندیشیده باشم. سیمین بهبهانی، زمستان 1363. به یاد منوچهر کوشیار که مهربان بود و یار، روحی به پاکی آسمان داشت و دلی به بزرگی دریا، این را گواه منم. پاک دامن بود و حق گذار، در دوستی از خود گذشته و استوار، این را گواه یارانند. پرورده پدر و مادری نجیب و فرزانه بود و عاشقوار کسان و بستگان را دوست می داشت. این را گواه عزیزانند. همیشه کوشید که از رنج دیگران بکاهد و باری بر دوش کس نگذارد، حتی به هنگامی که درد بر قلبش چنگ افکند. این را گواه مرگ است. یک سالار قصه من. چون شد آن سوار، چون شد رفت و دیگرش ندیدم، ماه تیر بود و اشکم رنگ خون و چند باران. 20 روز است که پیش چشمان اشکالودم در خاکش گذاشتند. می دانم که دیگر بازگشتی نیست، اما هنوز در وضع خوابگاه خود تغییری ندادم. شبها که به خواب هول خود می روم، همیشه صدای نفسهای کسی را احساس می کنم. در خواب آنقدرها هوشیار هستم که بدانم او دیگر اینجا نیست و گمان می کنم که یکی از عزیزان برای رهاییم از تنهایی در کنارم آرمیده است. اما وقتی چشم می گشایم با حیرت می بینم که نیمه تخت خالی است. خالی خالی. یک روز برای اطمینان خاطر از کسانم پرسیدم از شما دیشب کسی در اتاق من خوابیده بود؟ همگی گفتند نه. هیچ نگفتم و دانستم که باید دیگر در این زمینه چیزی نگویم، وگرنه به جنون و مالی خولیا متهم خواهم شد و تصور این اتهام در مورد من بسیار آسان است. امروز سپیددم که چشمانم را گشودم، طبق معمول به ساعت بالای سرم نگاه کردم. عقربه کوچک روی 5 بود. من همیشه به زود برخاستن عادت داشتم. از گوشه نیمه باز پرده آسمان را می پاییدم. کمی ابری بود. این شعر اخوان را در ذهن مرور می کردم. ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند. واقعا پر از ابر بودم. چند روز است که نمی گذارند رانندگی کنم یا تنها از خانه بروم بیرون. تصمیم خود را گرفته بودم. بی هیچ صدایی برخاستم و روپوش و روسری را برداشتم. با کلید پاکش قراضه‌ای که نه بنزین کافی داشت و نه اطمینان برای ترمز و فرمان و غیره. پشت فرمان بودم. پسرم علی سراسیمه پرسید که کجا؟ گفتم همین نزدیکی ها. گفت مبادا به خارج شهر بروی. گفتم نه، آنجا را عصر با کسی خواهم رفت. دیگر توقف نکردم. می رفتم. بزرگراه کرج را با سرعت 120 می رفتم و در میان عشقها این ابیات حافظ را زمزمه می کردم. دارم از زلف سیاهش گل چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی می برم از مردم نادان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده ای، این که مبین، آن که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس. وقتی مصیبتی روی کند و زخم درون به نمک شماتت ظاهر بینان تنگ حوصله آزرده تر شود، مصیبت دو چندان است و به راستی هر کسی عربده ای. من دوست ندارم پیش روی مردم گریه کنم. دوست ندارم بار غم خود را به دوش آنها بگذارم. دوست ندارم چهره مغرور و مطمئن مرا در هم شکسته و خار ببینند. دوست ندارم در شیون و زاری با دیگر سوگواران مسابقه بگذارم تا جایزه ترحم دوستان را به چنگارم. بارها در این مصیبت نالیدم که یارب بر خلق ناتوانم نکنی، در بوته صبر امتحانم نکنی، از طعنه دشمنان مرا باکی نیست، مستوجب رحم دوستانم نکنی. اینک مجالی بود و خلوتی تا عشقها را که در درونم دوملی پر داغ و خون ساخته بودند به غم نیشتر زنم و خالی شوم. راه دراز بود و سرعت نوار جاده را می بلعید، اژدهایی که ماری را حریصانه به کام می کشید. به زودی آن توده درخت که مثل آتش فشانی سبز از زمین جوشیده و بیرون ریخته بود و آن گنبد کوچک زنگاری نمایان شد. بر سر گور دو عزیز نشسته بودم. ارژن نوه 8 ساله‌ام، نیلوفری که سپید دمان شکفت و خورشید برایان پژمرد. بر سر گور دو عزیز نشسته بودم. ارژن که سنگش هنوز تراوت و تازگی داشت و منوچهر که گورش هنوز سنگ نداشت و تنها چند گلدان شمعدانی بیگل به گونه سوگواران بر گورش سر در هم آورده و با من می‌گریستند. توتستان بزرگ و سرسبز آغوش گسترده بود. من اما در آفتاب سوزان میان دو گور از عشق جویی روان کرده بودم و هر بیت حافظ را که مناسب حال می‌یافتم به آوازی که به سکسکه بیشتر شبیه بود می‌خواندم و نمی‌دانم چه مدت گذشت تا به این غزل رسیدم که فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان. گفتم خب فاتحه و خواندم برای هر دو و برای همه. آن طرف چند کارگر مشغول تسطیح زمین‌های اطراف بقعه امامزاده طاهر بودند. نسبش به که می‌رسد و از کجا آمده و چه کسی خواب نما شده است؟ اندیشیدن به این پرسش‌ها بیهوده است. جایی است که مردگان را کریمانه در آغوش می‌گیرد و زندگان را امنیت خاطر می‌بخشد، ولو به ذریحی چوبین یا آهنین و گنبدی کوچک و زنگاری که در زلال آسمان و نور آفتاب تن می شوید. می خواستم بازگردم. کارگرها با لحن ساده گفتند خدا بیامرزدش. متولی آرام و دنیا دیده که از پیش او را می شناخت با لحن مطمئن گفت او آمرزیده است. پرسیدم چه می سازید؟ متولی گفت شبستانی برای سوگواری و محلی برای وضو و جایی هم برای نماز. گفتم قرار بود کتابخانه‌ای هم؟ گفت بله آنجا، و با دست گوشه‌ای را نشانم داد. یکی از کارگرها با مهربانی روستاییش داشت چرخ پنچر شده پاکش قراضه‌ام را عوض می‌کرد. من روی سنگ گوری نشستم، نیمکتی. آشنایی ما از روی نیمکتی آغاز شد، نیمکتی از کلاس اول دانشکده حقوق. گفتم جزوه حقوق مدنیتان را به من امانت می دهید؟ گفت اگر شما دو کتاب جای پا و چلچراغ را برایم بیاورید، البته. گفتم معمولاً کتاب را باید خرید. و بعد با غرور مخصوص روزگار جوانی اضافه کردم آخر کتاب را نباید بیهوده پخش کرد، بی ارزش می شود. متوجه منظورم نشد و اصلا شاید خودم نیز منظوری نداشتم جز تکرار یک فرمول کلیشه‌ای یا شاید نوعی تفاخر زود به شهرت رسیدن و به اصطلاح غوره نشده مویز شدن. رنگش تغییر کرد و گفت مگر قیمتش چند است؟ با آشفتگی و بی توجیهی گفتم خیلی خوب، فردا برایتان می آورم حتما. جزوه را به دستم داد. تقدیر یا تصادف، هرچه می خواهید اسمش را بگذارید، مسیر زندگی با کوچکترین حادثه تغییر می کند. آن سال در کنکور دو دانشکده موفق شده بودم، حقوق و ادبیات. در انتخاب مردد بودم. فکر می کردم که تحصیل در دانشکده ادبیات می تواند ذهن شعریم را بارور کند. در نخستین روز ورودم به این دانشکده، زنده یاد دکتر معین به کلاس آمده و بر کرسی نشسته بود. نگاهی گذرا به 40-50 دانشجویی که آرام و مشتاق انتظار می کشیدند انداخت. سپس نگاهش روی چهره من خیره ماند. پرسید: شما همان شاعره نیستید؟ سرخ شدم و با حجب همیشگی خود گفتم: بله. حجب من همیشه مایه آزارم بوده است، به حدی که در کودکی و نوجوانی آنگاه که به اتوبوسی سوار می شدم 3-4 ایستگاه از مقصد می گذشتم تا بتوانم با صدایی شبیه صدای جوجه خروس به راننده بگویم نگه دار، و از میان خنده مسافران فرار کنان خود را به خیابان بیاندازم و با خود عهد کنم که دیگر غلط زیادی نکنم و سواری را بر پیاده روی ترجیح ندهم. به هر حال زیر نگاه نافذ استاد در هم شکسته می شدم. صدایم کرد، به ناچار از روی نیمکت برخاستم و برابرش ایستادم. متنی سراسر عربی و بی اعراب به دستم داد و گفت: بخوانید. چنان آشفته بودم که گویی هندی خواندم. نیمه تبسمی آرام و باوقار کرد و گفت: تماماً غلط بود. سقف دور سرم میچرخید، گویی که همه چشم ها از سقف روییده بودند و نگاه های نیزه‌ای خود را به صورتم پرتاب میکردند. زانوهایم سست شده بود. گویا گفتم: این متن اعراب ندارد، از کجا درست بخوانم؟ و شنیدم که گفت: به هر حال شما باید بتوانید آن را بخوانید. چشم هایم میسوخت، روی لبها و گونه هایم گل آتش گذاشته بودند. به جای خود بازگشتم بی آنکه بدانم در اطرافم چه می گذرد. در خانه اندیشیدم که دیگر به دانشکده ادبیات قدم نخواهم گذاشت. اصلا چرا باید تحصیلات کلاسیک داشته باشم؟ بهتر است خودم مطالعه کنم. اما یک باره به خاطرم آمد که هنوز مهلتی برای رفتن و نشستن در کلاس های دانشکده حقوق باقی است. آنجا صحبت از قوانین و تکالیف است و حتما کسی به من نخواهد گفت به هر حال شما باید آن را بدانید، و چنین کردم. باز حافظ به یادم آمد. در کودکی وقتی حتی درست نمی توانستم همه کلمات را بخوانم، غزلی را فال زده بودم و این بیت در خاطرم مانده بود: مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت. باری تقدیر یا تصادف مرا به دانشکده حقوق کشیده بود. قبل از اینکه از منوچهر جزوه حقوق مدنی را بخواهم، مدتها بود که در میان 800 دانشجوی همکلاسم متوجه او شده بودم. وقتی که از پله‌های گسترده و هلالی جلوی دانشکده بالا می‌رفت، پیکر خود را می‌خماند و یک دست بر زانو می‌گذاشت و چهره جوانش در زیر آفتاب چین می‌خورد و من خطوط رنج را آشکار از آن می‌خواندم. از توجه به رفتارش غمی در دلم موج می‌زد. می‌خواستم بدوم و کمکش کنم، اما او تمام عمر از پذیرفتن کمک دیگران بیزار و بینیاز بود و تصور این حالت او در ذهنم نقشی جاودانه زیبا ساخته است و عظمت روح، عطوفت و یاریگری و صفای ضمیرش به رغم ضعف ظاهر همیشه موجب شگفتی من و نزدیکان او می شد. او تمام عمر از پله بیزار بود. در زندگی مشترک من هر جا که می‌خواستیم با هم برویم می‌گفت خدا کند که پله نداشته باشد. هر وقت که لازم بود از پله‌ای بالا برود، دیگران را و حتی مرا از محل دور می کرد. می گفت شما بروید، من در تنهایی بهتر این کار را انجام می دهم. می گفت من با مغزم راه می روم، باید تمرکز حواس داشته باشم، حضور دیگران این تمرکز را برهم می زند. روی نیمکت نشسته بودم و به جزوه نگاه می کردم. چقدر مرتب و تمیز و خوشخط بود. گفتم شما خط زیبایی دارید، اما بیشتر به زیبایی خط توجه کرده اید و کمتر به خوانایی. بعضی از کلمات را نمی توانم بخوانم. اگر خواناتر نوشته بودید بهتر بود. و تمام عمر با علاقه حیرت انگیز شعرهایم را می نوشت. آنقدر خوانا، آنقدر مرتب که هرگز حروفچین دچار اشکالی نمی شد. فردای آن روز برایش دو کتاب جای پا و چلچراغ را آوردم، اما مغرورانه از نوشتن هر جمله‌ای سر باز زدم. گفت این هدیه است، چیزی بنویسید. گفتم فکر کنید که خریده اید. می دانستم که هنوز از شعر چندانی نمی داند و بعدها در شناخت شعر به مرحله‌ای رسیده بود که اظهار نظرش برایم مغتنم بود. او شعرها را می خواند و حتی در مورد همان شعرهای ساده آن روزگار من توضیحاتی می خواست و من نیز در مورد پاره قوانین و متن جزوش از او پرسش هایی داشتم. یک روز گفت شما متوجه بیماری من نشده اید؟ از مدتها قبل متوجه شده بودم. با خونسردی گفتم نه، کدام بیماری؟ گفت من میوپاتی دارم. گفتم من از اصطلاحات پزشکی آگاهی ندارم و در ظاهر هم چیزی حس نمی کنم. گفت سال پیش درس نخواندم و امتحان ندادم، همینطور گشتم. یک سال پیش از من وارد دانشکده شده بود و من می دانستم. گفتم چرا؟ گفت روحیه نداشتم. برای بیماریم خیال داشتم به آلمان بروم، ولی پروفسور سمیعی عقیده دارد که در آنجا هم نمی توانند برایم کاری انجام دهند. بنابراین از رفتن منصرف شدم. گفتم پس امسال که خیال رفتن به آلمان ندارید، حتما درس خواهید خواند. به علاوه من ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشم. آشکار دیدم که چشمانش درخشید. او تمام عمر یک کمک دهنده خوب بود. از هیچ قدم خیری فروگذار نمی کرد. هرچند گامهایش به قدرت آنها که از هر قدم خیر دریغ دارند نبود. گفتم قول می دهید که به جای من همیشه در کلاس ها حضور داشته باشید؟ گفت قول می دهم. هر دو سه روز یک بار که به دانشکده می رفتم گزارش و حضورش در کلاس ها را می داد و جزوه ها را که از هر کدام دو نسخه تهیه کرده بود برایم می آورد. یک روز انگشت وسطای خود را نشان داد که برجستگی روی آن نمایان بود. گفتم چیست؟ گفت از بس نوشتم. گفتم مزاحمتی برایتان ایجاد کردم؟ گفت نه، من این کار را با علاقه تمام انجام میدم. اگر شما میپسندید من خیلی خوشحال هستم. گفتم برای شما فایده هم دارد؟ گفت مسلماً دیگر احتیاج به خواندن مجدد ندارم. زیاد سیگار می کشید و من اصلا عادت به کشیدن سیگار نداشتم. گاهی یکی تعارفم می کرد. یک روز دیر آمده بود. پیش از آمدنش احساس کردم که دلم می خواهد سیگار بکشم. مغازه عطاری آن سوی خیابان از پشت نرده های سبز دانشکده نمایان بود. سیگارهای روی هم چیده وسوسه هم می کردند. در بزرگ آهنی قفل بود. از لای نرده ها بیرون خزیدم و با یک بسته سیگار فروردین بازگشتم. وقتی که آمد با تعجب به من و سیگارها نگاه کرد. گفتم گمان می کنم عادت کرده باشم. خندید که عیبی هم ندارد. در دل گفتم مبادا که به این دوستی هم عادت کنم. اما یک لحظه به خود اطمینان دادم که هرگز. از پوچی زندگیم احساس خستگی می کردم. این گفته را باور داشتم که لذات زندگی چون نوشیدن آب شور آتش را بیشتر می کند. با سن کمی که داشتم محبت و احترام و تشویق و گاهی تملق بسیار دیده بودم، اغلب بیان که پشتوانه از شناخت واقعی شعرم داشته باشد. عکس‌های رنگ و روغنیم در پشت روی رنگی نامه‌ها فراوان چاپ شده بود، با مصاحبه‌های آبکی آب به آسیاب تاجران افکار ریخته بودم. شعرم گرته‌ای از همدردی با مردم داشت و طرفداران حکومت مردمی هم نامم را تا دائرة المعارف کشانده بودند. در پاکستان رساله‌هایی از ترجمه شعرهایم به اردو و انگلیسی و عربی به چاپ رسیده بود، در بعضی کشورهای غربی نیز. خیال می‌کردم چیزی شدم و محبت‌ها را به حساب ارزش هنر خود می‌گذاشتم، غافل از آن که داستان پر طاووس در اوراق مصاحف بیان کننده شمعی از احوال من و امثال من در آن روزگار جوانی است و نمی‌دانستم که میان من و هنر واقعی درازای راهی است که ممکن است تا پایان عمر نیز به پایان نرسد. از فرقه های سیاسی به سختی سرخورده بودم و فکر می کردم دست کم در زمان و مکانی که ما هستیم جوانان فریب کلمات سیغل خورده و توخالی را می خورند و به هنگام خطر سرکردگانشان آنها را به تیغ بلا می سپارند و خود به سایه امنی می گریزند. رویدادهای بعد از 28 مرداد 32 و پیش از آن برایم مؤید این طرز فکر بود. پس به معاشرت‌های ظاهراً عارفانه دل بسته بودم و در محافل و مهمانی‌های اهل ذوق شمع جمع یا به قولی زینت المجالس می‌شدم. لای و لجن این گونه معاشرت‌های بی هدف می‌رفت که روح مرا بیالاید و پشت نگاه‌های تحسین هزار رنگ و نیرنگ. خب بقیه داستان کتاب رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود. بسیار بسیار زیبا بود. خواهش می‌کنم.
بله، کار بسیار زیباییه. متشکرم. روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم.